بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. خب ماه رمضان ماه نزول قرآن است و قرآن کتاب هدایت است، بنابراین باید از این ماه استفاده کرد و از هدایات الهی استفاده کرد در این ماه مبارک. و جلسات ما انشاءالله باید جلساتی باشه که ما رو در مسیر معرفتمون نسبت به راه هدایت الهی پیش ببره. جلسه گذشته بحث تربیت رو اشاره کردیم، گفتیم که می شود گفت انسان در مسیر زندگی بزرگترین وظیفه خودش تربیت خودش هست و از این وظیفه بزرگتر چیزی در مقابل انسان نیست، چون رسیدن به اون هدف معین شده برای انسان تنها با این تربیت هست. و گفتیم این در کل نظام خلقت هم همین دیده میشه، اختصاص به انسان نداره، ولی انسان چون شریفترین است و هدفی که براش قرار داده شده عالی‌ترین و متعالی‌ترین هدف است، پس تربیت در او از اهمیت بیشتری برخوردار است. تربیت هم عرض کردیم که هم در جسم است، هم در روان است، هم در فکر، و انسان در همه این بخش ها باید خودش رو بسازه، اون ریاضت نفس رو انجام بده. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رشد انسان، نمو انسان به این است که انسان بر هوای نفس مسلط بشود. تربیت هم گفتم همینی که انسان خودش رو رها نکنه. اگر انسان خودشو رها بکنه به سوی اون افول میره، به سوی اون تبعیت هوای نفس میره، میشه سقوط. و تبعو احواهم، در قرآن ما آیات زیادی داریم که میگه که اینا تبعیت هوای نفس است که انسان در مسیر کفر و ضلالت پیش میبره. پس تربیت این است که انسان خودش رو رها نکنه. رها شدن انسان هم یعنی بر طبق امیال و احوا و خواسته های نفسانی خودش حرکت بکنه. مسیری که بس اسلام برای انسان قرار داده همین است که انسان در مسیر ساختن خود پیش بره، در مسیر مقابله با هوای نفس و هوای نفسانی پیش بره، از مال خودش بگذره، یعنی میشه جهاد دیگه، انفاق کردن که اینقدر ده ها آیه قرآن به اون پرداخته. همین است که انسان پارو نفس بگذاره، ریاضت رو بر خودش تحمیل بکنه، از این چیزی که دست آورده حاصل زحمت خودش هست، میتونه صرف اون هوا و خواستش بکنه، بگذاره و انفاق بکنه، از جان خودش بگذاره. از جان بزرگترین چیز انسان در جنگ بره، به صرف دستور اون ولی الهی بره، جانش رو که بزرگترین سرمایه زندگی هست بده و بره، یا بگذره یا معدود بشه، جانباز بشه. خب از این سختی بزرگتر چیه؟ این پس شد همون ریاضت نفس. حق دیگران رو به هیچ وجه تضییع نکنه. انسان در زندگی دنیا اینجوریست، نظام خلقت که انسان هر قدمی برمیداره با یک حقی مواجه میشه، با یک تعارضی با یک حقی پیدا میکنه. خب این باید دائم در مسیر این مقابله با خاص خودش بشه، مواظب باشه، سخنش، نگاهش، حرفش تعدی به حق کسی نکنه، دائم باید جلو چشم خودش رو بگیره، جلو زبان خودش رو بگیره، پس انسان در واقع در این مسیر دائم در حال کلنجار و سختی کشیدن است. یعنی رایی که مقدر شده برای انسان همینه دیگه، دائم سختی. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فکر عقبتن او اطعامون. قرآن فرماید که زندگی یعنی یک حرکت سخت در مسیر تعالی. یا انکه کا یا ایها الانسان انکه کادحون الی ربک کدحن، یک مسیر سختی رو دنبال میکنی. پس این نگاهی نستیه، پس این شد یک اصل و اساس زندگی، بلکه مهمترین اصل در زندگی انسان این است که باید به زندگی چنین نگاهی داشته باشه. البته حالا این سختی آیا الزاماً به معنی ناراحتی است؟ نه، این دو باید تفکیک بشه. آیا آسایش نداشتن به این معنا به این معناست که انسان آرامش هم نداره؟ نه. اینجاست یک نکته مهم این است که بین آسایش و آرامش و تفکیک کرد. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب به ما میگه که انسان میتوانه در عین این سختی ها دارای آرامش، آرامش روان باشه. و به عکس اگه کسی فکر کنه که فقط باید دنبال آسایش جسم و رسیدن به هوا و غریزه باشه، این از اون آرامش میفته و تجربه هم این رو به انسان نشون میده. خب این چیزیست که راه هدایت انبیاست. و البته اون تفکری که جریان امروز غرب ما نشون میده درست در مقابل این است. یعنی شاید اون مهمترین چالش تضاد تفکر الهی با تفکر مادی امروز بشر همین است که این تفکر لیبرالیستی و لیبرالیسم امروز میگه درست برعکس اینه، میگه میگه انسان برای که به انسانیتش برسه باید آزاد باشد. انسان یعنی آزادی چی؟ اونم آزادی هوا هوس دقیقا منظورشونه. یعنی میان انسان هر چقدر در هوا و در رسیدن به خواسته هاش و هوس هاش آزادتر باشه انسان تر است. پس نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام دینی، اجتماعی هیچ کدام نباید در مقابل این آزادی هوس و خواست انسان مانع ایجاد بکنن. هر کدوم جلوشونه بگیرن با انسانیت انسان در تضادن باید جلوشونه گرفت. دولت نباید جلوی آزادی رو بگیره، دین نباید جلوی آزادی رو بگیره، انسان باید آزاد باشه. فقط یک محدودیت داره، با اون آزادی دیگران است. اون محدودیت اگه نباشه هیچ چیزی نباید مانع از. خب پس میبینیم این دوتا درست تفکره در اون اساسی ترین پایه با هم دیگه تضاد دارن. درست ما میبینیم مکتب انبیا انسان به سوی چنین مقابله دائمی با هوا و هوس داره میکشونه، اون طرف اونجور دیگه است. خب پس این یک اصل اساسی است که ما این رو باید میشه این رو از معارف دین به روشنی و به صراحت اینو به دست آورد. خب حالا این عرض کردیم ریاضت و این مقابله با هوا و هوس، این هم در جسم است، هم در روان است، هم در فکر. در جسم به این که انسان با شهوت شکم، با شهوت غریزه، با شهوت نگاه با اینها مقابله بکنه. البته این مقابله کردن ولی نفی مطلق حتما نیست. اسلام چنین نفی مطلقی رو نخواسته. اون ریاضت های هندی و غیره اینها رو اسلام نخواسته. اسلام آمده یک راه تأمین این غرایز رو به طور سالم نشون داده، ولی هوای نفس مثل این است که انسان رو به اون محدود نمیکنه. انسان دائم در حال زیاده خواهی است. هوای نفس انسان رو به دنبال دائم این زیاده خواهی میکشه. خب این زیاده خواهی جلوگیریش یعنی ریاضت. مشکل این است که انسان اگر بخواد جلو این زیاده خواهی رو بگیره، این باید در یک چالش دائمی باشه. یک کاسب خب یک راه مشروع برای درآمد داره. اینجوری نیست که اگه در راه دین رو بخواد دنبال بکنه چیزی گیریش نیاد، ولی باید جلو خیلی از منافع رو، منافع کوتاه مدتش باید بگیره. سخته براش، شرایط، شرایط اجتماعی، شرایط غیر رو برای اون سخت میکنه. این اکتفای به این انسان در بیرون میره، زبانش رو میخواد کنترل بکنه. خب چقدر انسان در روز در صحنه ها، کسی که با مردم ارتباط داره، ارتباط زیاد داره، خب چقدر در معرض این است که این زبان از اون حد بگذره زیاد. انسان نباید سکوت مطلق باشه، ولی از اون طرف این خواست نفس برای اینکه این زبان رو در خلاف مسیر به کار بگیره یه خواست قوی است. پس این از باید روشن بشه. از یه طرف ما این خواست قوی رو در نفس در همه ابعاد میبینیم، پس دچار یک چالش دائمی هستیم. با اینکه راه‌های مجاز وجود داره، ولی این چالش و این خواست هوای نفس دائم انسان رو در همه عرصه‌ها به سوی چالش میکشونه. البته خب شرایط فرق میکنه، یک نفر در یک عرصه زندگی اجتماعی برخی از هوای نفسی در موردش قوی تره، یکی در یک عرصه اجتماعی جوری دیگه. ما طلبه ها از خیلی از این چالش ها راحتیم، و در مقابل خیلی از این عرصه های مقابله، عرصه های هوای نفس درمون هست که اونا باز انسان رو دائم درگیر میکنه. خب پس این یک اصل مهم است که انسان باید دائم مراقب این تربیت جسمی خودش و نفسانی خودش باشه. اون چیزی که جسم منظورمون، اون خواسته هایی است که بروزش از طریق حواس برای انسان پیش میاد، حالا یا زبان یا نگاه یا شکم است و اینها. پس انسان باید در این حالت مبارزه و جهاد دائمی باشه. از در بعد روانی باز ما اینو داریم، انسان دنبال قدرت رفتن، قدرت رفتن، دنبال جاه رفتن، دنبال مقام رفتن، دنبال برای خودش حیثیت درست کردن، شأن و جایگاه اجتماعی درست کردن، یه خواست غریزی سنگینه. برای همه است، برای روحانیت هم به حد بالاش هست. حالا قبل از انقلاب یه جور این آقا در بین مردم محبوبیت پیدا بکنه، مردمش احترام بگذارن، اعتبار مردمی داشته باشه. حالا اگه امام جماعتی تو مسجدش، اگر بالاتر در اون استادیست در بین شاگردانش، اگر خلاصه این یک چالش بزرگی است که وجود داره که انسان دنبال اعتبار، جایگاه و یک مکانت اجتماعی است. حالا در قبل انقلاب اونجور، در بعد انقلاب هم چی؟ این قدرت ها و این جایگاه های اجتماعی و غیره. خب این میشه یک در واقع یک عرصه مبارزه با نفس، یک عرصه تربیت روانی که انسان روان خودش رو تربیت بکنه، که این عرصه بسیار سختی است، سخت از قبله. انسان ممکنه از شهوت جسم، از شهوت شکم بگذره و تو این عرصه ها کاملا کم بیاره. در مورد خلیفه دوم داره که به زندگی دنیا اعتنایی نداشت، خیلی یک زندگیش ساده، حد اقلی در زندگی دنیایش داشت. حالا این نجاتش داد این؟ برای اینم تأکید میکرد، برای اینم تأکید میکرد، ولی خب ثمری برش نداشت، چون اون عرصه سختتر، عرصه بعدیست که انسان بتونه تا این عرصه قدرت طلبی ها و دنیا خواهی واقع اینجاست. استحب الحیات دنیا علی الاخره. یعنی پس این چالش مهم اینه که انسان در عرصه زندگی آیا واقعا دنیا رو انتخاب میکنه یا آخرت رو انتخاب میکنه. این مشکل جدیه همه ماست تو هر جایی که هستیم. اون ظهور دنیا طلبی یک روحانی ببینیم کجاست. انسان برای که از این عرصه تو این عرصه کم نیاره، به سقوط و انحطاط و تباهی مطلق کشیده نشه، جز با یک ریاضت دائمی توی این قضیه امکان نداره موفق بشه. حضرت امام دارن به تقوی خطاب میکنن، میگن قبل از اینکه دنیا سراغتون بیاد خودتونه بسازید. جمله عجیبی. قبل از اینکه وارد عرصه اجتماع بشید خودتونه بسازید، و الا کار دست نخیر رفتید اونجا دیگه کاری عزیزتون ساخته نخواهد بود. خب این عرصه مهم نیست که انسان ببینه که چجوری میتونه تو این عرصه دنیا خواهی با ابعاد مختلف اشکال خودش چطور میتونه خودش رو، حالا یک مدرس دنیا خواهیش یه جوره، یک سیاست ندار دنیا خواهی چیز دیگه است، یک آیت الله دنیا خواهی چه جور دیگه است. خب پس اینم تو عرصه روان دوستی ها دشمنی ها مالی عرصه است. آدم با کی دوست باشه، با کی دشمن باشه، از کی ناراحت باشه، به کی علاقه نشون بده، دوره برای کی بره. خب ما بعد از انقلاب دیدیم که چقدر این دوستی ها و دشمنی ها شکل گرفته، ولی بر چه اساس؟ بر اساس دنیا. این بازی ها، این شکل گرفتن گروه ها، حزب ها، همدست شدن ها، اینها مال چیه؟ بر چه اساسه؟ بر اساس همین خیلیش دنیا خواهی هاست. خب پس این میشه عرصه دیگر مبارزه، اون تعبیر با جهاد اکبری که پیامبر اکرم میفرماید این همین. یعنی انسان دائم در حال یک جد و جهد و مبارزه و تلاش دائمی و ریاضت دائمی باید باشه تا بتونه خودشو نجات بده. عرصه فکر هم عرصه دیگریست برای مقابله، برای تربیت، که اونم سخته. انسان مؤمن، انسان تابع وحی، انسانیست که باید فکر خودشو تابع قرار بده. و گاهی برای انسانهایی فکر رو تابع کردن با سختتر از روان رو تابع کردنه. این ممکنه از اون علایق روانی هم بگذره، یک مرحله فکر که میاد نه من اینطوری میفهمم پس باید رو فکر خودم باشم. حالا انسان ضعیف الفکر نه، برای سخت نیست، ولی برای انسانهای قوی الفکر این هم یک عرصه مجاهدته که چجوری تابع باشیم. اگه ما زمان علی علیه السلام بودیم واقعا اینجور تبعیت میکردیم؟ ابن عباس میاد بگه آره به دلیل منطق اینجوری 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 شما اینجوری عمل بکن. میگه من مشاور امین شما هستم. بعد علی علیه السلام میگه شما با ماوی اینجوری رفتار بکنید موفق تر میشی. خب حضرت البته رو منطق، ولی منطقی چه برای خیلی قابل فهم نیست. تو جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ های صفین، تو شرایط سخت اینجوری، آیا انسان های صاحب فکر آیا که برای خودشون فکر خودشون اعتبار قائلن چقدر همراهی میکنن؟ این رضایت به احکام الهی دارم. اهل معرفت میگن که انسان نکته مهم اینه که در ساختن و انسان عباداتی که انجام میده کاملا از عمق فکر راضی باشه. یه بار فکر نکنی تحییدیست، این انسان مانع میشه از اینکه به جای انسان برسه، اون درجات رو کسب بکنه. وقتی انسان میتونه درجات عالی عمل رو کسب بکنه که به تمام وجود فکر خودش رو تسلیم کرده باشه که بر این عبادتی که من انجام میدم همین هست برای صلاح من و لیس الا. خب این پس انقیاد کامل فکری، انسان تو هر عرصه‌ای خودش رو تابع چی بکنه؟ تابع حق و تابع دستور خدا متعال بکنه، این میشه باز عرصه دیگر. خب حالا این یک کلیاتی که خب خیلی شاید تکرار بود برای دوستان. اما اون چیزی که ما بهش نیاز داریم امروز، ما طلبه ها تو این عرصه مجاهدت و عرصه واقعا این ریاضت و تربیت چیه؟ ما یک عرصه زندگی فردی خودمون هست، یک عرصه زندگی خانوادگی است. در عرصه زندگی فردی خودمون خب یک طلبه، واقعا طلبگیش، قوام طلبگیش به این است که دائم در این عرصه های رفتار جسمی، رفتار روانی و فکر دائم در حال مراقبت باشه. سعی کنه خودش رو پیوسته در ریاضت قرار بده. این یک اصله. طلبه ای که خودش رها بکنه، دنبال راحتیش بره، بینه حال چجوری خوشتریم، چجوری راحتیم، این مسلم از این مسیر تربیت خارج خواهد شد. اصل زندگی انسان و نظام طبیعت این است که رها شدن یعنی سقوط. رها شدن انسان هم یعنی چی؟ یعنی همونجور خوش باشیم، راحت باشیم، چجوری مطابق کیفمون عمل بکنیم. این در زندگی شخصی خود ما میشه سقوط. بنابراین یک اصل برای طلبه از مسیر طلبه این است که دائم خودش در حال ریاضت باشه. حالا ریاضت های واجبی داریم، شرع گفته باید مراقب بودن گناه نکنه. خب این گناه نکردن خیلی سخته. زبان انسان، نگاه انسان، این برنامه ای زندگی پس از زندگی ظاهرا این رو واقعا چیزهای عجیبی درش انسان گوش میکنه. گاهی باید مکرر گوش کنه به از این قسمت ها، چیز عجیبیه. یعنی به این سهولت این رسانه ای رو به ما امکان کرده. گذشتگان ما چنین امکانی نداشتن. این چیزی که باید ما استفاده بکنیم. گذشتگان اگه میخواستن یک مشاهد تجربه، لفظ غربیه، چیز خوبی نیست، مشاهدات در بگیم، این شهودهای باطنی رو، شهودهای روحی رو اگر میخواستن برهم بگن، باید چقدر یک مورد رو با چقدر اختلاف و نقل و هم نقل میکردن. الان ما میدونیم هزاران هزار از این مشاهدات رو که در اتفاق افتاده رو از طریق رسانه ها ببینیم. این امکانیست که خیلی عجیبه، الان به هیچ زمان ممکن نبوده. من یادم عربی ما رحمت الله علیه ایشون از مرحوم آیت الله میلانی نقل میکردن که ایشون گفته بود، مرحوم آیت الله میلانی خب شخصیت خیلی برجسته بزرگ، یک داستانی نقل کرده بود که گفت ما این را از اساتیدمون معننن تاش مرحوم علامه حلی پیوسته داریم. و اون چیه؟ داستان همین کشفی که اتفاق افتاده بود که مرحوم علامه حلی میرن سر یک قبری، رد میشن، چشون میفته روی قبری که مثلا طلبه مال 300 سال قبل بوده، یک نفری مثلا بهشون ذهنشون میاد که خوب بود من میفهمیدم که این کیه، کی بوده، که بعد این فرد میاد در خواب علامه و توضیح میدیم من طلبه بودم اینجوری و حالا مفصله. حالا یک زمانی فرصت شد، خب این یه داستان، یک شهود، اونم از طریق یک خواب، اینقدر برای علما مهم شده که به تعبیر مرحوم آیت الله میلانی این رو اساتیدشون همجوری مسلسل و معنن رسوندن و حفظ کردن این داستان رو. توی این جریان این داستان هایی که الان مطرح میشه در تلویزیون، اینها ما صدها بار بزرگتر از این رو از این افراد میشنوه و عجیبه که اینها تقریبا کاملا منطبق با روایات ماست. خیلی عجیبه و واقعا انسان باید این رو کاملا منشه تحولی در انسان باشه. خب علاوه این انسان این است که بس نگاه بود که اونجا نقل میکنن بعضی از اینها که ما میدیدیم یک سخن که یک نگاهی که ناراحتی برای یک کس ایجاد کردیم در زندگی مرور میشد و رو اون میستاد که فلان جا تو یک نگاهی کردی، سخنی گفتی و چنین تأثیری در روح اون گذاشت و تبعات اون رو در روح اون نشون میداده میشه و ما اونجا تأسف، یک تأسف شدید که چرا چنین اتفاقی افتاده، چنین چیزی گفته شده. حالا یعنی این رو خب همین دوری از این گناهان، نگاه یک سال وسیله هست، یک بوق که میزنه، این بوق موجب ناراحتی کسی بشه، گناهه دیگه. تا یک نگاه، تا یک سخن، چیزی که ما درگیرش هستیم. خب پس این دوری از گناهان خب یک ریاضت فردی میخواد. این ریاضت چجوری؟ آیا فقط با روزه ماه رمضانه؟ ولی شاید بیش از این نیاز داشته باشه. این اعمال مستحبی که ما گفتن، این روزهایی گفتن، این نمازهای مستحبی گفتن، اینا برای این است که انسان بتوانه این عمل واجب رو با اون شکل 100% بتونه انجام بده تا تأثیر گذار باشه. این روزه کی میتوانه این انسان رو اون ریاضت رو اون تربیت به انسان بده؟ وقتی با همه حدود شرایطش انجام بشه. خب حدود شرایطش که همه نمیشه انجام داد، جای چیه؟ جایش که انسان بره سراغ مستحبات تا اون کمک بکنه به انسان رو برای اینکه این واجب اون تأثیر تربیتش رو داشته باشه. این که من عرض میکنم این روایته، روایت متعدد ما داریم صحیحه. میفرماید که خداوند نماز گذاشت تا شما این حد حدودش اون استفاده ازش بکنید، چون نمیتوانید نافله به ازدائیمی شده به توتم الفرائز، فرائز رو تمام بکنه و شما رو به اون هدف فریضه برسونه، چون تربیت هست. خب از انسان در زندگی فردی خودش ما چاره ای نداریم که این تربیت انجام بدیم. شهوت خودمون نسبت به اکل کم بکنیم، نسبت به سخن کم بکنیم، نسبت به غرائز از گناه کنترل بکنیم. این در این فردیمون. دنیا گرایی رو راهی نداریم جز این که دنیا طلبی رو، دنیا خواهی رو به حد اقل برسونیم، واقعا استحب الحیات دنیا نباشه. این چیز در زندگی و فردی باید این کار رو دائم پیوسته انجام داد. این میشه ریاضت. مثلا زندگی خانوادگی چطور؟ آیا باید این ریاضت رو بر خانواده تحمیل کرد؟ طبعا نه، چون ریاضت برای تربیت دیگه، تربیت تحمیلی که نمیشه. اگر بتوانیم خانواده رو همراه بکنیم در این تربیت، این کار بزرگی انجام دادیم. یعنی بتونیم اونها هم توجیه بکنیم که بعد شما هم آیندتون صلاحتون در چیه؟ در این رشد و در این تربیت است، در این دور شدن از دنیا و دنیا خواهیست. اگه تونستیم کفه بها، اگه نشد نه، طبعا ما اینجور مسئولیتی اینجور کاری رو نباید انجام بدیم، چون تأثیر مثبت نداره، تأثیر ضد تربیت خواهد داشت. اینجا باید چکار کنیم؟ انسان باید به عنوان یک روحانی باید بر سراغ چی؟ عیش کفاف، زندگی که چی؟ در روایت داریم با کفاف، زندگی با قناعت، یعنی نیازها حضل است، نیازها به طور متعارف تأمین میشه، ولی دور از چی؟ زیاده روی، دور از زیاده روی. این میشه اصل زندگی، یک زندگی متعارف، یعنی در شرط عادی. حالا عناوین ثانویش رو حالا فرصت باشه یا این جلسه نشه جلسه بعد، یک عناوین ثانوی ما داریم به عنوان اولی که دین به ما را یاد میده و عقلم میگه، اینکه انسان در زندگی خانوادگی خودش، در زندگی اجتماعی خودش یک عیش کفاف داشته باشه، یه زندگی که نیازهای رو برطرف بکنه، دغدغه نیاز اصلی نداشته باشه، جلو به اون شهوات رو، جلو به شهوتهای بیرویه رو انسان بگیره. خب انسان در وسیله نقلیه یک حد کفافی داره، حد کفایتی داره، خب بیش از اونش میشه چی؟ میشه اضافه. در خانه و منزل همینجور، در وسایل زندگی هم همینجور، در خور و خوراک همینجور. خب اینو باید البته، خب البته مقدارش تفهیم میخواد، مقدار توجیه خانواده میخواد، ولی فشار آوردن نیست، از اون توسعه بیرویه نیست، در حد کفاف هست. اما اینجا چند تا نکته دیگه هست. یک، ما در زمان طلبگی باید چه جور زندگی بکنیم؟ این باید توجه داشته باشیم. طلب دانشجوست دیگه، طالب در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی دانشجو. طلبه در زمان طلبگی یعنی دانشجوست، یعنی تولیدگر نیست. انسان کی به درآمد میرسه؟ وقتی تولید بکنه، درسته؟ طلبه و دانشجو که تولید نمی کنن، دارن استفاده می کنن. پس دوران طلبگی دوران تولید نیست. پس ما نباید فکر کنیم که طلبه با اون روحا، با اون مدرس که داره تولید میکنه، با اون امام جماعت داره تولید تبدیق میکنه یکسانند. اونا مرحله تولید رسیدن، طلبه و دانشجو در مرحله تولید نیستند. چون در مورد تولید نیستن، دولت برای دانشجوی حداقل رو تأمین میکنه. نظام روحانیت هم علمای ما، بزرگان ما آمدن راه باز کردن، گفتن حالا برای این طلب ما چی میگیدیم؟ از وجوهات صرف کنه، یک راه استراری. این وجوهات راه استراری است که طلب تا به زمان تولید نرسیده بتوانه زندگیشو اداره بکنه. حالا روی انشاءالله بیشتر صحبت میشه، فرصت شد بیشتر صحبت بکنیم و همچنین بحثه عراوینه بعدی که خواستیم. ما صلی الله علی محمد و آل محمد.